ملاقات 43. احمد ابن فارس ادیب می گوید در بغداد حکایت عجیبی شنیدم و آن را برای بعضی از دوستان که اصرار کرده بودند به خط خود نوشتم و به آنها دادم. زمانی به همدان رفتم و طایفه ای را به نام بنی راشد دیدم که همه آنها شیعه 12 امامی بودند. از علت تشیع آنها پرسیدم. پیرمردی از آنها که آثار صلاح و ایمان و تقوا در او ظاهر بود گفت جد ما راشد که منسوب به او هستیم می گفتند که من مشرف به مکه شدم. پس از اعمال حج در راه مراجعت تصمیم گرفتم که مقداری پیاده روی کنم. قدری که راه رفتم خسته شدم و در کناری خوابیدم تا رفع خستگی هم شود و در نظر داشتم وقتی قافله‌ای که عقب مانده به من رسید بیدار شوم و با آنها بروم. ولی وقتی بیدار شدم که آفتاب به من تابیده بود و در حقیقت حرارت آفتاب مرا بیدار کرده بود. به اطرافم نگاه کردم، کسی را ندیدم و از طرفی راه را هم بلد نبودم. به هر حال با توکل به خدا به راه افتادم. مقداری که راه رفتم به سرزمین سرسبز آبادی رسیدم. مثل اینکه روی این زمین تازه باران آمده و به قدری با تراوت بود که مثل آن زمین و آب و هوا را ندیده بودم. در وسط آن زمین قصری دیدم که مثل خورشید درخشندگی دارد. با خودم گفتم ای کاش می دانستم که این قصر مال کیست. به طرف قصر رفتم. دم در دو خادم ایستاده بودند که لباس سفید به تن داشتند. به آنها سلام کردم. آنها به من جواب خوبی دادند. من خواستم وارد قصر بشوم، به من گفتند اینجا منتظر باش تا اجازه بگیرم و آن وقت وارد شو. یکی از آنها داخل قصر شد و پس از چند لحظه برگشت و گفت بیا داخل شو. من داخل قصر شدم. خادم جلو می رفت تا به در اتاقی رسیدیم. او پرده را بالا کرد و به من گفت داخل شو. من وارد اتاق شدم. دیدم جوانی در وسط اتاق کنار دیوار نشسته و شمشیری بالای سرش به دیوار آویزان است و او مثل ماهی بود که در تاریکی می درخشید. سلام کردم. با لطف مخصوصی جوابم را داد، سپس گفت می دانی من که هستم؟ گفتم نه. فرمود من قائم آل محمدم. آن که در آخر الزمان خروج می کند و با این شمشیر دنیا را پر از عدل و داد می نماید. من در مقابلش به خاک افتادم و صورتم را به خاک مالیدم. فرمود اینطور نکن، سرت را بلند کن. تو فلانی هستی و از شهری که در دامن کوه است و اسمش همدان است می باشی. عرض کردم راست است ای مولای من. فرمود می خواهی به شهرت برگردی؟ گفتم بله می خواهم برگردم و بشارت تشرف محضرت را به آنها بگویم که خدای تعالی چه لطفی به من کرده است. دیدم به خادمش اشاره فرمود که دستوراتش را عمل کند. خادم دست مرا گرفت و کیسه پولی را به من داد و مرا همراه خود بیرون آورد و من با آن حضرت خداحافظی کردم و حرکت نمودیم. وقتی از آن قصر خارج شدیم چند قدمی بیشتر بر نداشتیم که شهر را از دور می دیدم که مناره ها و درخت هایش پیدا بود. خادم به من گفت این شهر را می شناسی؟ گفتم این شهر شبیه به شهری است که نزدیک همدان است و اسمش اسدآباد است. گفت بله این شهر اسدآباد است. برو با امید خدا. دیگر او را ندیدم. وقتی سر کیسه را باز کردم 40 اشرفی در آن بود. بعد به همدان رفتم. تمام اهل و عیال و اقوامم را جمع کردم و به آنها بشارت ملاقاتم را با امام زمان علیه السلام دادم و آنها را به مذهب تشیع مشرف نمودم و تا وقتی که آن اشرفی ها در بین ما بود ما در وسعت رزق و خیر و سلامتی بودیم. این حکایت را مرحوم علامه نوری در کتاب نجم الثاقب نقل کرده است. ملاقات 44. مردم شیعه وظیفه دارند که وقتی مرجع تقلیدشان از دنیا رفت، برای اولین عمل عبادی خود مرجع تقلید با تقوا و مرضی امام زمان علیه السلام را تعیین کنند و احکام اسلام را از او پیروی نمایند. بعد از فوت مرحوم صاحب جواهر آیت الله شیخ محمد حسن، مردم به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مراجعه کردند و از او رساله عملیه خواستند. شیخ انصاری فرمود با بودن سید العلماء مازندرانی که از من بهتر است و در بارفروش زندگی می کند، من رساله عملیه ندارم و این عمل را انجام نمی دهم. لذا خود شیخ انصاری نامه‌ای برای سید العلماء به بابل نوشت و از او خواست که به نجف اشرف مشرف شود و زعامت حوزه علمیه شیعه را به عهده بگیرد. سید العلماء در جواب نامه شیخ انصاری نوشت درست است من وقتی در نجف بودم و با شما مباحثه می کردم از شما در فقه قوی تر بودم. ولی چون مدت هاست که در بابل زندگی می کنم و جلسه بحثی ندارم و تارک شده ام، شما را از خود اعلم می دانم. لذا باید مرجعیت را خود شما قبول فرمایید. شیخ انصاری در این حال فرمود من یقین به لیاقت خود برای این مقام ندارم. لذا اگر مولایم حضرت ولی عصر علیه السلام به من اجازه اجتهاد بدهند و مرا برای این مقام تعیین کنند، من آن را قبول خواهم کرد. روزی معظم الله در مجلس درس نشسته بود و شاگردان هم اطرافش نشسته بودند. دیدند شخصی که آثار عظمت و جلال از قیافه‌اش ظاهر است وارد شد و شیخ انصاری به او احترام گذاشت. او در حضور طلاب به شیخ انصاری رو کرد و فرمود نظر شما درباره زنی که شوهرش مسخ شده باشد چیست؟ این مسئله به خاطر آنکه مسخ در این امت وجود ندارد در هیچ کتابی عنوان نشده است. لذا شیخ انصاری عرض کرد که چون در کتاب‌ها این بحث عنوان نشده من هم نمیتوانم جواب عرض کنم. فرمود حالا بر فرض یک چنین کاری انجام شد و مردی مسخ گردید، زنش باید چه کند؟ شیخ انصاری عرض کرد به نظر من اگر مرد به صورت حیوانات مسخ شده باشد، زن باید عده طلاق بگیرد و بعد شوهر کند، چون مرد زنده است و روح دارد. ولی اگر شوهر به صورت جماد در آمده باشد، باید زن عده وفات بگیرد، زیرا مرد به صورت مرده در آمده است. آن آقا سه مرتبه فرمود انتل مشتهد، انتل مشتهد، انتل مشتهد، یعنی تو مشتهدی. و پس از این کلام آن آقا برخاست و از جلسه درس بیرون رفت. شیخ انصاری می دانست که او حضرت ولی عصر علیه السلام است و به او اجازه اجتهاد دادند، لذا فوراً به شاگردان فرمود این آقا را دریابید. شاگردان برخاستند، هر چه گشتند کسی را ندیدند. لذا شیخ انصاری بعد از این جریان حاضر شد که رساله عملیه اش را به مردم بدهد تا از او تقلید کنند. نقل از کتاب گنجینه دانشمندان جلد 8.